الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دوشنبه را دو نور عین آمد، حسن آنگه حسین را عین آمد. عن المجتبی علیه السلام: الراقب فیها عبد لمن یملکها، یا لمن یملکه. الراقب فیها عبد لمن یملکه، یا لم و یملکه. انسانی که عاشق و وابسته به دنیا شد، این در حقیقت عبد مملوک خودش میشه، عبد مملوک خود. همیشه مملوک عبد مالکه، اینجا مالک میشه عبد مملوک. یعنی این که بشر اهل تدبر و تفکر باید طوری در این دنیا زندگی کند که حاکم بر دنیا باشه، نه محکوم دنیا. قار دنیا باشد، نه مغرور دنیا. محیط بر دنیا باشه، نه محاط بر دنیا. از موضوعاتی که مرتبط به ماهای قمری است، روزه مستحبی هست، به ویژه روزه ماه رجب که دیگه در اواخرش هستیم، روزه با ثوابهای فراوان. یه مبنا و یک اصلی رو خواستیم در این مباحث در معرض نگاه حوزوی ها قرار بدیم. با تأملاتی که انجام شد تحت عنوان اصولگرایی و تقویت توجه به واجبات و ترک محرمات، یا توجه به فرائض، و یک پرده برداری از اوضاع و احوال مستحبات و ثوابات. از آن موضوعاتی که تو این ماه رجب خوب بررسی بشه، روزهای ماه رجب هست. روایاتی هم در این باب وارد شده. مهمترین روایتی را که در کتاب ثواب الاعمال از مرحوم صدوق می‌بینیم و به عنوان اولین روایت مرحوم صدوق ذکر می‌کنه، در ثواب روزه ماه رجب این روایت است: قال ابی رحمه الله، پدرشون از پدر خودش بابوی، حدثنا سعد بن عبد الله ابن سعد بن عبد الله ابن ابی خلف اشعری، که از ثقات اعظم است، عن احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی، که ثقه است، عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، که از اعازمه، عن ابان ابن عثمان بجلی، که اجمعو الا ما تصحیح ما یسه و عن اینم از بزرگان، عن کثیر نوا، عن کثیر عن نوا، همین آخری که بعد روایت رو نقل میکنه فضیلت روایت. روایت اینه: قال الصادق، همین کثیر، کثیر النواء، النواء آخرش حمزه، قال الصادق ان نوحا ركب السفینه اول یوم من رجب. نوح سوار بر کشتی شد اولین روز از رجب. فامر من معه ان یصوم ذلک الیوم، دستور داد به اهل سفینه که روزه بگیرن. و قال امام صادق علیه السلام: من صام ذلک الیوم تباعدت عنه النار مسیرت سنه. روز اول ماه رجب. و من صام سبعت ایام اغلقت عنه ابواب النیران. از سبعه، هفت روز روزه بگیره، هفت در جهنم به روش بسته میشه. و من صام ثمانیت ایام فتحت له ابواب الجنه الثمانیه، هشت در بهش به روش باز میشه. و من صام خمسه عشر یوما اعطی مسالته، 15 روز روزه بگیره هر چه بخواد خدا بهش میده. و من زاده الله عز وجل، هر چه بیشتر بیشتر. صفحه 133 ثواب الاعمال. خب این سند همه میاد تا میرسه به کثیر، کثیر النواء، کثیر النواء یا کثیر النواء. کی هست این کثیر؟ مردد بین چند تا کثیره. این کثیر النواء باشه که با مصیبت، یعنی به همین شکلی که در ثواب الاعمال آمده نوشته ان کثیر النواء، اگر این باشه مورد طعنه در مجمع الرجال قهپایی. علی ابن حسن قال حدثنا العباس ابن عامر و جعفر ابن محمد ان ابان ابن عثمان ان ابی بصیر قال سمعت ابا جعفر، از امام باقر شنیدم که میگفت، چند نفر رو نام میبرد، میفرمود ان حکم ابن عیینه و سلمت ابن کهیل و کثیر و کثیرا النواء، النواء و ابل مقدام و تمار یعنی سالم، اذلوا کثیرا، عده زیادی اینها عده زیادی رو گمراه کردن. ممن ذل من هؤلاء، از دست این چند نفر خیلی ها گمراه شدن. به نهم و این چند نفر ممن قال الله عز و جل، این از اون آدم هایی هستن که خدا در شأنشون اینطوری گفته: من الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الآخر و ما هم به مؤمنین. حالا اگه این کثیر النواء باشه مورد طعن امام باقر، حالا کل حال مورد طعن، موثق که نیست بمانه. باز دوباره ان ابن ابی بکر حضرمی قال قال الصادق علیه السلام: اللهم انی الیک من کثیر النواء ابرأ فی الدنیا والآخره، من از این آدم بیزارم. تبری جست امام صادق. ان محمد ابن یحیی قال قلت لکثیر النواء، من به همین آدم گفتم کثیر النواء، بهش گفتم ما اشد استخفافک به ابی جعفر، چقدر امام باقر را تو کوچک می شماری، ازش بدت میاد، متنفری از امام. قال انی سمعت منه شیئا لا احبه ابدا، از این امام باقر چیزی شنیدم که اصلا دوستش ندارم. سمعتو یقول ان الارض السبع تفتح لمحمد و اطرته صلی الله علیه و آله وسلم. از امام باقر شنیدم که میگه آسمانهای هفتگانه باز میشن برای پیغمبر و اهل بیته. این چطوری مثلا مرحوم صدوق آمده میگه ان کثیر ان نوا، بعد کثیر نوا از امام صادق این روایت روزه رو نقل میکنه. خب اگر این شخص باشه که هیچ، اگر کثیر کثیر ابن کلثم باشه، کثیر ابن کلثم اگر اون باشه، اون ابوالحرس یا ابوالفضل ثقه است، از امام صادق از امام باقر روایت نقل میکنه. اما تو این متن، تو این سند کثیر نوا هست. روایت بعدی شما ثواب الاعمال ببینید، یک روایت به درد بخور سنددار روشن تو روزه های ماه رجب نداریم، روایت پیدا نکردم با یک سند معتبر. حالا روایات زیاده میشه تجمیع کرد و روزه ماه رجب شکی نیست که روزه مثل نماز یه امر مطلوبیه، یه امر مستحبیه. روزه گرفتن به شکل مطلق مثل نماز به شکل مطلقه. اما روزه ای که بخواد بیاد مثلا به این شکل مطرح بشه، اگر یک روز، روز اول رو بگیری این طوریه، هفت روز بگیری این طوریه، هشت روز بگیری، این مدرک میخواد، سند میخواد. اصل روزه گرفتن در ماه رجب بلا شک مطلوبه، نیاز حتی شاید به دلیل خاصی هم نداشته باشه. ولی با این رنگ و لعابهای مختلفی که آمده، به ویژه مرحوم با سید در کتاب اقبال، همه اکثر روایاتش عامیه، اکثر روایات عامی هست. خود همین کثیر نوا سنیه، از اهل سنته. تعبیر مرحوم شیخ طوسی هست که این عامی هست، سنی. روایاتی رو که مرحوم سید میاره که خیلی پشت سر هم، برای هر روزی هم یک روایتی میاره، همه مروین عن النبی، مروین عن النبی، مروین عن النبی، مرسل مرفوع بدون سند. بنابراین این آب و تاب دادن به روزه، همچه به نمازها، یه نماز فلان بخوان چیکار میشه، چی میشه؟ مثلا نماز جعفر طیار خب سند داره، سند معتبر داره. بعد بینید سراغ نمازهای دیگه ای که برای هر کدومش چیزی ذکر میشه، هرچی میگردی یک سند پیدا کنی، یک معتبر باشه. علی کل حال یا این مسائل رجال ما، این دقت کاری هایی که فقها در سند روایات انجام میدن، این همه کار کردن، این همه رجال نوشتن، اینا ارزش داره، ارزش عملی داره یا نداره؟ اگه داره که باید به کار بسته بشه. وقتی به کار گرفته شد، شما نمیتونید این روزه های با رنگ و لعاب های متفاوت رو اثبات کنید. اصل روزه ماه رجب چرا شکی نیست؟ روزه در کل سال مثل نماز در کنار نماز، و استعینوا بالصبر و الصلاه. به ویژه ماه رجب روزه گرفتنش شکی نیست از تجمیع روایات، ولی با این خصوصیات اصلا نمیخوره به کلام معصوم هم نمیخوره که نوح وقتی سوار بر سفینه شد، اولین روز ماه رجب بود، بعد دستور داد که روزه بگیرن. خب این دستور داد روزه بگیرن برای چی بود؟ شاید کشتی چیزی نبوده، شاید خوراکی نداشتن، مجبور بودن بگذرونن. این روزه گرفتن اونجا به چه تناسبی داره؟ بعد پشت سرش امام بفرماید من صام ذلک الیوم تباعدت عنه النار مسیرت سنه. این قید و بندهای عددی حرف داره، اینا رو میخوام بگم ما باید اثبات کنیم، میخوام ملتزم بشیم، بعد روزه بگیریم با این که 7 در جهنم بسته بشه، 8 در با بهش باز بشه. نه رو بخواهم به شکل تعبدی بپذیریم، باید سند داشته باشیم. این سند که به درد میخوره. اصل روزه در ماه رجب که شکی نیست که مستحبه،
از بیشتر دیدیم سواد بیشتره،
اونم شکی نیست. نه عدده رو میخواهم بگم، این خصوصی عددات 9 یا مثلا 9 رکب السفینه اول یوم من رجب، بخواهیم شما یه بپذیرید، بپذیرید نسبت بدید به امام صادق که امام صادق فرموده نو در اول ماه رجب سوار بر کشتی شد و گفت روزه بگیرید، اینو نسبت بدید، بگید همچی چیزی بوده. و در همین موضوعی که الان داریم بحث میکنیم، یکی از مباحثی که هست، آیا تاریخ رو با این روایات ضعیفه میتونیم اثبات بکنیم؟ اتفاقات مثلا مبعث، خود مبعث 25 یا 27 نگاه کنید، این روایت شما پیدا میکنید که دقیق باشه بگه 27 یا 25 شما تو تاریخ اتفاقات تاریخی رو با روایت اثبات کنید. یعنی هیچ کس قائل نشده که با روایات ضعیفه بخواید شما اثبات بکنید یه تاریخی رو، یک اتفاق رو، بگید همطوری بوده، بپذیرید.
در مورد شهادت چهار امام بعد از امام رضا
نه فقط در تاریخ که ما فقط چیز داریم دیگه، عاشورا رو داریم و 21 امام مبارک رمضان رو داریم دیگه، هیچی از پیغمبر و اهل بیت ما دقیق نداریم. عاشورا ثابته، یکی هم 21 امام مبارک رمضان اتفاقی بین سنی و شیعه، ولی بقیه تاریخ ها هیچ کدوم ثابت نیست، هیچ کدوم دلیل معتبر ثابت نداره. این ما بر اساس احتمال دیگه انجام میدیم. حالا اونجا چون تعبد نیست، ما میخوایم به یاد امام مثلا کاظم باشیم، اشکالی نداره. مثلا تعبد نیست میخوایم بگه حتما همین روز بوده، نه. این بحث روزه، روزه ماه رجب بلا شک و شبهته، روزه در کل سال یک اصل موضوعی است به اصطلاح، خیر و موضوعه، همونطور که صلات خیر و موضوعه، روزه هم همینطوری هست. تو ماه رجب هم توصیه شده بلا شک، اما قید و بندها رو دارم میگم، این خصوصیاتی رو که بعد میخوایم ما مردم رو تحریک کنیم بگیم اگر روزه بگیرید همچین اتفاقی میفته، اگر روزه بگیرید 8 در بهش بروتون باز میشه، این قیدا به همین شکل دقیق بعد نسبت بدی به امام صادق. امام صادق علیه السلام فرموده ها دلت گرم باشه 8 ما کار نداریم به این که اصل این که اینا مقتضیه علت تامه نیست، اشکالی هم نداره اگه ثابت شد، این زمینه رو داره روزه آدم رو بسازه، بهشتی کنه، بره بهشت، جهنم نره، همه اینا ثابت. این قید و بندها، این همه ثواب، این همه حالا نمیدونیم تو روایات، تو این روایاتی که هست، هر چی میگردی یک جا پیدا کنی که مطمئن بشی. من که نیافتم، شما اگر تحقیق کردید یافتید خبر بدید که میشه مواردی رو یافت که دقیق باشه توی عددها. اما از اون طرف ببینید همین سوال اعمال رو، همین سوال اعمال رو برید آخراش، رفته تو بحث ادخال سرور در قلب مؤمن، تو باب اخلاقی ها سنداش رو ببینید، ببینید سندها غالبا سند محکمه، یعنی تو حق و ناس، روابط اجتماعی، سندها معتبر، شسته رفته غالبا. ولی تو این بحث مستحبات، ثوابها، هر چی میخوای بگردی نمیشه. باز میگه جای ببین این سند آمده، شخصیت ها، همه شخصیت های بزرگ رو، همین جهت هم ممکنه کسی بگه که خب قبلی ها همه آدم های عجیب و غریب بزرگی بودن، این نفر آخر ما فاکتور میگیریم. کثیر نوا رو ولش کن. خب این کثیر نوا اگر کثیر ابن کلسم باشه که خب حرفی نید، ولی ندیدم من این رو که نیامده بود. این شاید شخصیت های بزرگ وقتی میبینن میگه که ابی رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله، فقط با قرینه بگیم مثلا موثوق الصدوره، همچین چیزی درستش کنیم. اما از نظر روایت بخوایم تمام رجالش رو پاک و شسته رفته ببینیم پیدا نمی کنیم تو روایات مستحبات، خیلی کمن، خیلی کم. و عجیبه، و اونایی هم که روایتشون معتبره از این مبالغاتش نیست، احساس میکنه اینا مبالغه است. مثلا تو روایات مستند که دقیقه اصل روزه گفته شده، خب ثوابی هم براش گفته شده، باعث مغفرت، مثلا آمده کسی که اگر روزه بگیره باعث مغفرت میشه، خب یک اصلیه، طاعت باعث مغفرت میشه، نام ارشادی. اما این خصوصیات تبلیغاتی به اصطلاح، جنبه های تبلیغاتی داره اینا، که وقتی میبینی یه متن روایت میگه اگر این کار بکنی یک دو سه چندین نو ثواب به چندین شکل، اینا جنبه تبلیغاتی داره، تحریکی داره، که ما مردم رو تحریک کنیم به طرف روزه. میاد که خیلی از این روایات ساخته شده خود راویا باشه، با همون ذوق و سلیقه‌ای که داشتن اینا رو میساختن، تبلیغ میکردن، که خود مرحوم سید اینطوری است. سید خیلی عاشق ذکره، عاشق دعاست و نماز، به روزه خیلی بها نمیده، ولی برای دعا و نماز، نماز مستحبی خیلی تشویق میکنه سید ابن طاووس. قبل از این که میخواد این بحث دعاها و نمازهای مستحبی رو بیاره، اول احادیث منبلغ رو میاره، میدونه که این روایتی که میخواد نقل بکنه سند نداره، احادیث منبلغ رو ذکر میکنه. خب احادیث منبلغ هم که بحث شد، نکته ای رو که حالا بنده فکر میکنم لازمه و مطابق با عقلم هست، یعنی یه مطلب مندرآوردی نیست، تا میتونه انسان بره سراغ فرائض، فرائض الهی، چه فعل چه ترک، اینها تبلیغ بشن برای مردم. اینها وقتی تبلیغ میشن میایم ادامهش که میدیم، میاد تو همین قسم آخر کتاب شریف ثواب الاعمال، حق الناس، واجبات و محرمات در حق الناس. اینا اگه تبلیغ بشن به نظرم یک کمک خوبی است به اینکه تمدن اسلامی رو یا جامعه توحیدی رو، جامعه انسانی الهی رو ما تقویت کنیم در حد توانمون. صلی الله علی محمد و آل محمد.